مهدي امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف الحمد لله این توفیق نصیبمون شد باز در شب جمعه دیگر در سید اللیالی خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم و تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم و مثل همیشه در ابتدای برنامه بالاخره بحث معرفتی هست تمامی برنامه‌هایی که در این شبکه الحمدلله ان شاء الله برگزار میشه با همین هدف هم انجام میشه و این نوع بحث هایی که با قلب و دل سر کار دارن باید این قلب آماده بشه و حمدالله استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد ابتداعا این زنگار زدایی از دل رو انجام میدن با نام نامی حضرت زهرای مرضیه انشاءالله که دلها آماده بشه برای کسب نور معرفت انشاءالله سلام عرض میکنم حضرت استاد در
خدمتتون سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم و بقیت الله فی عرضه السلام علیک یا میتاق الله الذي اخذه و وکده السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم موفقیت و روز افزون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن خودمون رو دینمون دنیا آخرتمون رو بیمه صدیقه طاهره سلام الله علیها بکنیم با یادی از مظلومیت آن بزرگوار تنها نگشت خانه من قتلگاه من تنها نگشت خانه من قتلگاه من جان داد پشت در پسر بیگناه من بین من و مغیره خدایا تو حکم کن ای روز داد خواهی من جرمم چه بود بر بدنم تازیانه زد در پیش دیده پسرم ای اله من مردم ز من به پیش علی شکوه میبرن تا نشنوند ناله و افغان و آه من خدایا تو را قسمت می دهیم و آبروی صدیقه طاهره منتی بگذار بر شیعیان مسلمانان مظلومان مستضعفان چشم براهان منتظران فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم را نزدیک کن تا بیاید خون مظلومان خون مادرش صدیقه طاهره را بستاند و ظالمان را سر کار خود سر جای خود بنشاند و مظلومان اونهایی که غیر از خدا پناهی ندارند به داد اونها برسد انشاءالله
الهی آمین خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد خب عزیزان بیننده ما در این برنامه به حمد الله این توفیق رو داریم بحث اخلاق علوی سیره مهدوی هست اما بسیاری از شما عزیزان بالاخره ممکنه شرکت کرده باشید در مسابقه کدوم مسابقه؟ همون مسابقه ای که در برنامه حبل المتین در شبهای دوشنبه سوالش مطرح میشه و انشاءالله که همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم توفیق مشارکت در این برنامه و این مسابقه رو داشتید و بعد از اون در شب‌های جمعه در برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی قرعه کشی انجام میشه که ما بین عزیزانی که جواب درست رو انتخاب کرده بودند ما اون افرادی که اسمشون به قید قرعه در میاد رو به عنوان برگزیده انتخاب میکنیم. دو نفر اول هر کدوم 500 هزار تومان و دو نفر دوم هر کدام 250 هزار تومان. خب حضرت استاد ما به حمد الله باز روند سعودی پاسخهای درست بیشتر از قبل شده، از 2000 نفر هم بیشتر بودن افرادی که فقط بله جواب درست رو دادن.
ماشاءالله
الحمدلله انشاءالله که روز افزون هم باشه و اینها هم همراه با کسب معرفت انشاءالله باشه. 2136 نفر پاسخ درست رو دادن با بدون احتساب افرادی که پاسخ اشتباه دادن، پاسخ تکراری فرستادند یا بالاخره جوابشون مورد قبول واقع نشده. اون چیزی که باقی مونده 2136 نفر هست. ما این 2136 نفر رو عزیزان اتاق فرمان اسامی اینها، شماره تلفن‌های اینها اصلاح می‌کنم، شماره تلفن‌های اینها هست و شماره هایی که به ازای هر نفر قرار داده شده این هم به صورت تصادفی و رندوم هست. یعنی شماره یک اون فردی نیست که زودتر فرستاده یا شماره 2136 اون نفر آخر نیست. اینها به صورت تصادفی خودشون خود نرم افزار اینها رو چیده و به صورت کاملا رندوم اومدن. بله، حالا ما از حضرت عالی درخواست میکنیم اگر امکانش هست از در همین ابتدای برنامه از عدد 1 تا 2136 یک نفر رو فعلا بفرمایید.
نفر 99.
بسیار خوب
دوستان.
بله، اگر ما بتونیم داشته باشیم تصویر رو هم، نفر 99 و شماره رو هم بفرمایید.
بله
بله، شماره 0930 چهار شماره آخر 8051 نفر اول هست که برنده 500 هزار تومانی مسابقه یک شنبه شب بودن که انشاءالله مبارکشون باشه. بسیار خوب، نفر دوم 500 هزار تومانی رو
550.
بسیار خوب، شماره 550 ببینیم با هم شماره 550 رو. بله 0913 68 22 چهار شماره آخر ایشون هست که انشاءالله مبارک ایشون هم باشه. این دو نفر در اصل دو نفر اول هستن، نفر اول دوم نتیجتاً که تفاوتی بینشون نیست از این حیث که هر کدوم 500 هزار تومن نیم میلیون تومن رو برنده شدن. انشاءالله که مبارکشون باشه. خب اون دو نفر مابقی رو هم بفرمایید.
1400 1900.
بسیار خوب، شماره 1400 برنده 250 هزار تومانی ما هست. ببینیم 1400. بله 0903 60 62 چهار شماره آخر ایشون هست، انشاءالله مبارکشون باشه. عدد 1900 هم آخرین برنده ما هست که جایزه 250 هزار تومانی بهشون تعلق میگیره. بله شماره 1900 0915 بله 0975 هم چهار شماره آخر ایشون هست که شما بینندگان عزیز هم مشاهده کردید. انشاءالله با این عزیزان تماس خواهیم گرفت و در لابلای برنامه در خلال برنامه اسامی اینها رو هم انشاءالله خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض خواهیم کرد. خب انشاءالله که همچنان همراه ما باشید و هم در این برنامه بحث معرفتی هست، حالا اینها بهانه ایست که انشاءالله بتونیم بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم و هم این که دلخوشی باشه برای خود ماها که ببینیم به حمد الله چه افرادی بسیار زیاد شرکت میکنند و در این مسابقه معرفت افزایی که هست، مسابقه ظاهری که هست، شرکت میکنند و در واقع هم انشاءالله همچنین خواهد بود. بسیار خوب، انشاءالله
که مبارکشون بشه. شب عید قدیر انشاءالله 10 نفر اول نفر 500 تومن، 10 نفر دوم نفر برای شما عرض کنم 250 تومن، 10 نفر سوم هم 150 تومن.
الحمدلله
این رو ما یادداشت کردیم که یادمون نره، اینه ما از الان داریم بشارت میدیم که انشاءالله عزیزان بیننده آماده شب قدیر شب ولایت و امامت باشن انشاءالله.
انشاءالله. بسیار خوب انشاءالله. پس 30 تا جایزه وارد ماه ولایت هم شدیم. به تعداد روزهای این ماه انشاءالله ما برنده خواهیم داشت. همچنان همراه ما باشید. سوالات به همین صورت انشاءالله برگزار خواهد شد. مسابقه سوالات به همین صورت طرح خواهد شد. طبیعتاً در شبکه های مجازی هم این اطلاع رسانی به صورت مفصل تر انجام خواهد گرفت انشاءالله.
اگر کسی هم از بینندگان عزیز تمکن مالی داشته باشند، بخواهند بانی بشن برای جوائز، ما میتونیم هر شب خلاصه جمعه این جوائز رو به با توجه به بانی هایی که پیدا میشه، خیرینی که دوست دارن، مثلا در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه مردم آگاهشون بره بالا، ما خلاصه بخالت نداریم بر این که اگر دوستان بخوان بانی بشن، مخصوصا اگر به همون حساب مؤسسه واریز کردن، پیامک بدن که مثلا مخصوص جوائز مسابقه هست، ما حرفی نداریم. یک دسته هستن دوست دارن مسابقه رو ببرن، یک دسته هم هستن که دوست دارن برای مسابقه سرمایه گذاری کنن،
در مسابقه اخروی شرکت
کنن. بله، در مسابقه اخروی اونجا برنده بشن انشاءالله. ما آماده هستیم
انشاءالله.
بله. فقط اگر در این زمینه چیز کردن، اینو بزرگواری کنن، پیامک بدن که این مبلغ مخصوص مسابقه هست. بله.
بسیار عالی. خب انشاءالله که این عزیزان هم مبارکشون باشه و شما بیننده عزیز انشاءالله پیامک هم بدید و در مسابقات بعدی هم شرکت بکنید و انشاءالله برنده این مسابقه و مسابقات انشاءالله باشید. بسیار خوب. حضرت استاد، به حمد الله در محضر شما بودیم و شنیدیم از اخلاق علوی و سیره مهدوی. برای شروع این برنامه، این بحث، اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که فرمودید بفرمایید، در این جلسه انشاءالله شروع بکنید.
اللهم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما عرض کردیم در رابطه با رسیدن به اون مرحله بالای کمالات که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، یا برسد به مقامی که لا یحتمله لا ملک مقرب و لا نبی مرسل، هیچ ملک مقربی و نبی مرسلی هم به ذهنش خطور نمی کند، اون مقام نورانیت اهل بیت علیهم السلام است که در زیارت عاشورا می خوانیم و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. حسین جان، از خدا می خواهیم که ما را به مقام محمودی که پیش خدا داری، یعنی اون مقامی که انبیا آرزوی رسیدن به اون مقام را داشتند، این رو راه برای همه باز هست، ولی به شرطها و شروطها، به تعبیر آقا امام هشتم و انمین شروطها، این که ما بتوانیم اخلاق علوی را در خودمون، در خانوادمون، در بستگانمون، در جامعه محل کارمون پیاده کنیم، سیره مهدوی را در خودمون احیا بکنیم. یعنی اول صبح که برمیخیزیم با مولای من بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم هل فدا عهد پیمان ببندیم. اگر دوستان توفیقی پیدا کنن همین دعای عهد را، اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفی، بخوانن، این در حقیقت یک عهد پیمانی است بین دوستداران اهل بیت و دوستداران آقا ولی یسر ارواحنا فدا با خود حضرت ولی یسر ارواحنا لتراب مقدم الفدا، که ما بتونیم صبح که بلند میشیم با امام زمان عهد پیمان میبندیم. آقا جان، با تو عهد پیمان میبندیم، امروز تمام تلاشمون رو به کار میبریم گناه نکنیم، تمام تلاشمون رو به کار میبریم واجباتمون رو انجام بدیم، اخلاقمون رو اخلاق علوی کنیم، روش و سیرمون رو سیره مهدوی بکنیم. ولی آقا جان ما هرچه باشیم قدرتمون کم هست و دشمن ما که شیطان و سپاهیانشون باشد و جنودش قوی هستن. اونها ما را میبینن، ما اونها را نمیبینیم. اونها ما را وسوسه میکنن، تعذهم عزن، ولی ما نمیتوانیم. تنها چیزی که ما را از وسوسه های شیطانی خلاص میکند عنایت و بزرگواری شماست. و امام زمان را قسم میدیم به مادرشون صدیقه طاهره سلام الله علیها، به تعبیر آیت الله العظمی بهجت، ما را از لغزش ها حفظ کند. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. هر توفیقی بخواد در زندگی نصیب ما بشود، واسطه این توفیق بین ما و خدای عالم بقیت الله العظم حجت ابن الحسنه. نفس کشیدن ما اگر عنایت او نباشد برای ما امکان پذیر نیست. حرف زدن ما، راه رفتن ما، فکر کردن ما، همه و همه چی، یعنی ارزش ما به وجود ما هست. این چشم و گوش و دست که یک گوشتی و استخوانی بیش نیستن، مرده هم اینها را دارد، ولی هیچ خاصیتی ندارد. اونی که به ما ارزش داده روح ما هست. این روح ما هم برگرفته شده از روح اهل بیت علیهم السلام و نفخت فیه من روحی خدای عالم هست، که ما در جامعه کبیره میخوانیم و انفسکم فی الانفاس و ارواحکم فی الارواح. ارواح شما در میان تمام ارواح هست. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید ما هر عبادتی از ما سر بزند، کاری از ما سر بزند، اینها در حقیقت شعاع تجلی وجود مقدس حضرت ولی عصر به ما. این رو ما باید داشته باشیم و بدون نظر لطف آن حضرت ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. یا به قول بعضی از بزرگان، حضرت ولی از ارواح نافدا وجود را از ذات حق میگیرد و به عالم هستی پمپاش میکند. و به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی از مرحوم محمد رضا گمشه استادشون، فالحقیقت المحمدیه یلتی تجلت فی صورت الادم. اصلا عالم هستی غیر از جلوه محمد آل محمد چیز دیگری نیست. مثل روشنایی که همه جلوه نور خورشیده، نور خورشیدم از خورشیده. شما در نظر بگیرید خورشید، نور خورشید روشنایی. این وجود ما داره حرکت میکنه، در حقیقت یک روشنایی است. این روشنایی رو از نور وجود اهل بیت گرفته ایم. نور وجود اهل بیت هم از کجاست؟ از ذات اقدس ربوبیه. و لذا، یا من مثال میزنم، الان مثلا ما میبینیم اینجا این لامپ داره اینجا را روشن کرده. لامپ از خودش روشنایی داره؟ نه. اگر چنانچه رابطه این لامپ با کارخانه برق قطع بشه، هم اینجا استودیو تاریکه، هم خود این لامپ جز تاریکی چیزی دیگری نیست. این لامپ بخواد روشن بشه احتیاج است یک سیمی از این لامپ متصل بشه به کجا؟ به کارخانه برق، اونجایی که مولد برقه. وجود ما هم مثل این لامپه که میخواد روشنایی بده، میخواد حرکتی بکنه، آثار وجودی از خودش سر بزنه، باید متصل بشه به کجا؟ به کارخانه برق، به کارخانه وجود خدای تبارک و تعالی، منبع وجود لایتناهی خدای عالم. واسطه ما به اون وجود لایتناهی، اون وجود لا رسم و لا اسم، کیه؟ وجود مقدس ائمه علیهم السلام هستن که در دعای آل یاسین هم که ما توصیه کردیم دوستان را، این آل یاسین که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 102 صفحه 92 چاپ ایران، جلد 99 صفحه 92 چاپ بیروت داریم. اونجا فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، هیچ آثار وجودی از ما سر نمیزند جز این که شما سبب و شما واسطه هستید. اگر ما به این مرحله از معرفت نرسیم، هنوز ما در شناخت امام، شناخت آقا ولی از ارواح و نافدا مشکل داریم، باید در شناختمون تجدید نظر کنیم. شنیدن اینها هم خیلی ساده هست، بارها شاید شنیدیم، ما خودمونم گفتیم، مردم از ما شنیدن، ولی آیا این رو در خودمون لمس می کنیم یا نه، احساس می کنیم یا نه؟ الان بنده که دارم حرف می زنم با شما، احساس می کنم این حرکات وجودی که از من صادر میشه، صحبتهایی که من دارم میکنم، مطالبی که من بیان میکنم، علمی که از او استفاده میکنم، آیا لمس میکنم که این همه از وجود حضرت ولیست ارواح و نافدا هست یا نه؟ یا فقط لغلغه زبان، یه چیزایی میگیم برای شما، شما یه چیزایی از ما میشنوید، مثل این که مثلا کسی از دور یه آتشی رو میبینه، تعریف میکنه، آتش شعله دارد، چنین است، میسوزانه. مال ما معمولا اینطوری هستیم. ولی یه کسی که رفت در داخل آتش، این آتش اعضای بدنش رو سوزان، اون میفهمه آتش یعنی چه. اون درک میکنه سوزش آتش را. اگر ما این معرفت ما در ما سوزش ایجاد کنه، سوزش ایجاد کنه و در همه حال احساس کنیم که تمام آثار وجودی ما یک شبهی، سایه‌ای از وجود مطلق برگرفته از خدای حضرت ولیست ارواح نافدا است. یکی از این بزرگان، من گمان می کنم به مرحوم محمد جواد انصاری همدانی، گفتن آقا راه رسیدن به حضرت ولی عصر چیه؟ راه تشرف به محضر مقدس حضرت ولی عصر چیه؟ میگه اگر برای شما زمان غیبت با زمان حضورش یکی شد. خیلی جالبه ها، زمان حضور و زمان غیبت برای شما یکی شد، اون وقتی است که زمینه تشرف برای شما حاصل میشه. میدونی یعنی چه؟ یعنی الان که من اینجا نشسته ام، خود را نه تنها در محضر حضرت ولیعصر میبینم، بلکه تمام آنچه که از من سر میزند، نفس کشیدن من، حرف زدن من، تفکر من، دست تکان دادن من، همه و همه سایه وجود حضرت ولی عصر. اگر همچه احساسی کردم من، یعنی غیبت با حضور برای ما فرقی نکند. اگر به این مرحله تونستیم برسیم، حضرت ولی عصر را در وجود خودمون یافتیم، لمس کردیم، احساس کردیم در هر کجا هستیم وجود مقدس حضرت ولیست محیط بر ما هست و آنچه که از ما سر میزند از اون وجود مقدسه. به این مرحله رسیدیم دیگه، راه برای تشرف قطعا بازه. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی. لذا ما تلاش کنیم به این مرحله برسیم. به این مرحله دوستان همین عرض کردیم، چیزی نمیخواد، فقط دو تا کلمه: ترک محرمات، انجام واجبات. دو کلمه هست، ولی به تعبیر مرحوم قاضی مثل این که با مژه انسان بخواد بره کوه بکنه. چقدر سخته که انسان بتونه واقعا در زندگی گناهی از او سر نزند، واجبی از او ترک نشود، این خلاصه مثل کندن کوه توسط مژه های چشمه. ولی این رو هم ما داشته باشیم، تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. این ما هرچه بخوام تلاش بکنیم تا نظر اونها نباشد کار به جایی نمیبریم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. ما یاد بریم در خانه حضرت ولیعصر گدائی رو گدائی کنیم. اینو من بارها گفتم، گدائی رو ما بلد نیستیم. بریم از خود حضرت بگیم آقا به ما توفیق گدائی بده، از حضرت بخواهیم توفیق التماس بده به ما، از حضرت بخواهیم توفیق درک حضور به ما بده، توفیق بده در همه حال وجود مقدسش را در وجودمان در زندگیمون کاملا لمس بکنیم. همونطوری که ما این هوا را لمس میکنیم، استشمام میکنیم، یک لحظه اگر این هوا نباشد، اکسیژن نباشد، داغون میشیم، اینطور وجود مقدس امام زمان رو لمس کنیم. ما دیگه خیلی زیاد دیگه قول، اگر بخوام طول بدیم به قول مثنوی 70 من کاغذ شود، ولی ما در این رابطه ما مطالبی رو مطرح کردیم. یکی از چیزهایی که ما رو کمک میکنه که خلاصه از گناهان دور باشیم، نسبت به انجام واجبات اهتمام بورزیم، به فکر مرگ، به فکر قیامت. روایات زیاد در این زمینه داریم. خیلی از بزرگان و اولیاء الله اگر به جایی رسیده اند، این روحیه را در خودشون احیا کردند که من در همه حال، قبل از نماز، بعد از نماز، در حال نماز، در حال مطالعه، در حال غذا خوردن، احساس کنم بابا یک روزی باید بمیرم. با چه وضعی باید بمیرم؟ و یا ویلتا این انا نقلت علی مثل هادی الی قبری. امام سجاد میگه وای بر من اگر با این حال بخوام وارد قبر بشم. لم امهده لرغدتی، برای آسایشم اونجا را فراهم نکردم. و برای جواب نکیر منکر پاسخی فراهم نکردم. یعنی ما احساس کنیم که یک روزی خواهیم مرد و ببینیم اولیاء خدا، بندگان خاص خدا، یک مقامات بالا و والایی دارند، تأسف میخوریم. بابا اونها هم در همین دنیا زندگی کردن، اونها هم همین غذایی که ما میخوردیم خوردن، همین آبی که ما مینوشیم نوشیدن، اونها هم همین نماز، همین دعا را خواندن، ولی غذای اونها، آب اونها، عبادتهای اونها رنگ بوی خدایی داشت. رسیدن به جایی که کنت سمعه الذی یسمع به، گوششون، چشمشون، دستشون، گوش چشمه خدایشون، تأسف میخوری. هی به خودمون فشار میاریم، مذمت خودمون رو میکنیم، میگیم خدایا چه میشود برگردی به دنیا، ما دیدیم نتیجه غفلت چقدر سخته. ولی خب دیگه فایده ای ندارد، دیگه جناب عزرائیل آمد، پرونده مختومه شد، دیگه تمام شد، رفت. هر کاری کردیم کردیم. ولذا دوستان عزیز، همین یک جمله بنده را در نظر داشته باشید که ما شبان روز نمیگیم همه وقت، نماز که میخوام بخوانیم قبل از نمازمون، بعد از نمازمون، یک دقیقه، دو دقیقه چشمون رو ببندیم، احساس کنیم که الان جناب ملک الموت آمده میخواد ما را قبض روح بکنه و ما یک پرونده های سنگینی که چندین تریلی هم نمی کشد با خودمون داریم می بریم. التماس کنیم به حضرت عزرائیل، جناب ملک الموت را به خدا اجازه ده ما برگردیم. چشمون رو باز کنیم، دیدیم عزرائیل ما اجازه داده برگشتیم، عمل کنیم. اگر این روحیه را در خودمون احیا کنیم. هر روز یک دو دقیقه بیشترم نه، دو دقیقه نماز صبح، دو دقیقه نماز ظهر، دقیقه نماز مغرب، عشا، بتونیم این حالت رو در خودمون احیا بکنیم. این خودش درهای، نه در، درهای بزرگ ملکوت را به روی ما باز میکنه. به یک جایی میرسیم که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به نگر که تا چه حد است مقام آدمیت. و ما در جلسات گذشتم در رابطه با احوالات قبر روایاتی مطرح کردیم، احوالات جان کندن، قیامت، رسیدیم به جایی که آیا در قیامت غیر از شیعیان دیگر فرق، اهل سنت، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، افراد دیگری یا کارهایی انجام دادن، کارهای خوبی هم انجام دادن، آیا اینها هم اهل نجات هستند یا اهل نجات نیستند؟ ما در این زمینه یک فرمایشاتی از جناب آقای حضرت کمال حیدری نقل کردیم. ایشون مطلبی میگه که نمی علمای شیعه میگن نمیدونم غیر از شیعه همه کافرن، نجسن، اهل جهنمن. گفتم این فرمایش ایشون با روح روایات اهل بیت ما هیچ سازش نداره. روایات ما چیز دیگری میگه. آنچه که از روایات ما استفاده میکنیم غیر از شیعه، تمام کسانی که بغض اهل بیت در دلشون نباشد، عداوت و کینه اهل بیت در دلشون نباشد، اینها مرجون الامر الله، اینها بستگی دارد خدای عالم با رحمتش با اینها چه کار کنه. و در بهشت هم گفتیم درهای متعدد هست. یک در مخصوص بهشت هست برای غیر شیعه وارد بشن. بابا آقا امام صادق اینه میگه، وقت من آخوند بیام میگم نه، من باید حتما شیعه باید بره اونجا، فلان مداح بزرگوار بیاد بگه آقا قیامت فقط ما هستیم، بهشت مال ما شیعه هاست. بابا این روایت حدود 40 روایت ما داریم، غالب روایات هم 100% صحیحه. خب اینها رو ما چیکار کنیم؟ ما اینها رو بیام بگیم ردش کنیم؟ با چه دل جرأتی رد کنیم؟ ولی زمان بحثمون رو اینجا بود و حالا سوال حضرت عالی رو من در خدمت شما هستم.
سلامت.
که ببینیم که چه سوال فراهم کرده برای امشب ما در خدمتون باشیم.
بزرگوارید، الحمدلله استفاده میکنیم از محضرتون. بله، اصل مطلب مطلب بسیار مهم هست و چه بسا عجیب برای خیلی از بعضی از شما بینندگان عزیز، و خیلی از شما بینندگان هم شاید مطلع نباشید، اما همین صحبت حضرت استاد، بالاخره صحبت هایی در فضای مجازی و بعضی از بالاخره مواقع و بعضی از جاهایی که امکان ابراز نظر بود به وجود آورد، اونهایی که فکر نمی کردن بالاخره صحبت از این نوع مطالب به میان بیاد، اون افرادی که خودشون رو طرفدار تقریب و طرفدار وحدت و این نوع صحبت ها می دونستند به شکل ناصحیحش، اونها فکر میکردند که خب بالاخره این نوع صحبت رو نباید انجام داد. اما حضرت استاد بالاخره همون جور که فرمودند ما چیزی جز روایت رو نشنیدیم از ایشون، و همچنان هم همین نوع نگاه هست. و چقدر مهم این مطلب که نه تنها روایات، خب طبیعتاً زمانی که روایت وجود داشته باشه فقها هم بر اساس روایات دارن بیاناتشون رو، فرمایشاتشون رو به این شکل سازگاری میدن، به این شکل میفرمایند. اتفاقا از خود حضرت استاد ما جلسات پیش، جلسه پیش بالخصوص، نسبت به کلام مرحوم امام رحمت الله علیه شنیدیم که چه نوع دیدی داشتن نسبت به این مطلب. و حالا انشاءالله امشب مفصلتر نسبت به دیگر بزرگان ببینیم باز دیگر فقهای شیعه چه نظری دارن نسبت به این که آیا کلن به صورت کلی بهشت صرفاً جاییه برای شیعیان، یا نه اگر کسی عقاید دیگری داشت به فرض این که اون موانع رو نداشته باشه، آیا اونها هم وارد بهشت میشن یا وارد بهشت نمیشن. همچنان همراه ما باشید انشاءالله، با این سوال و این نوع سوالات در محضر حضرت استاد خواهیم بود بعد از یک فاصله کوتاهی که انشاءالله گرفتیم و برمیگردیم انشاءالله بعد از این فاصله خدمتتون خواهیم رسید.
الهی و سیدی و مولا و مالک رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علی من بذری و مسکنتی یا خبیرم بفقری و فاقتی یا رب 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 و ذکره شفا و طاعته غنا یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا ارحم من رسو ماله رجا و صلاح البکا و صلاح البکا یا سابق النام یا دافع النغم یا نور المستوحشين في الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي قف على خدمتك جوارحي اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياثا يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان همراه شما هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی و به حمدالله تا اینجا یه برنامه ملاحظه فرمودید بحثی رو که از این جلسات آغاز کرده بودیم، جلسات اخیر آغاز کرده بودیم، رسیده بودیم به بحث ذکر مرگ و اون اوان قیامتی که برپا خواهد شد، ما چگونه باید باشیم. در محضر حضرت استاد بودیم و استفاده می کردیم از محضرشون و رسیدیم به این نکته که آیا ما برخوردمون با دیگران باید به نحوی باشه که صرف اینکه خودمون رو شیعه می دانیم باید جوری برخورد بکنیم که دیگه ما بقیه افرادی که شیعه نیستند همه جهنمی هستند، یا خیر ممکن هست کسی شیعه نباشه و وارد بهشت بشه. خب روایاتی رو در جلسه پیش حضرت استاد بیان فرمودند، نقل فرمودند و ما هم به صورت مستقیم همین مستندات رو از همین صفحه تلویزیون با هم میدیدیم. اما به یک مطلب و به یک نکته‌ای که رسیدیم، اون این بود که نظر فقها نسبت به این مطلب چی هست؟ آیا اونها قائل به این هستند که ممکنه فرد غیر شیعی هم وارد در بهشت بشه یا خیر به این گونه نیست؟ یک جمعی از فقهای مطرح رو طبیعتاً قصد داریم انشاءالله بررسی بکنیم. جلسه پیش فرمودید بعضی از این فقها رو، اگر این جلسه هم امکانش هست بفرمایید که انشاءالله ادامه بدیم بحثمون.
بله، ما ابتدا اومدیم از نظرات خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه آوردیم که ایشون به صراحت در کتاب تاره خودشون جلد چهارم صفحه 378 ایشون می فرماین بر این که تمام آنتی که حقیقت اسلام به او مترتب هست جز اقرار به شهادت نیست. روایتی هم نقل می کنند و در پایان هم فتوا می دن فإن المنساق من الروایات ان الشهادتین تمام حقیقت الاسلام، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم حقیقت اسلامه و تمام موضوع هست برای ترتب آثار ظاهره بر کسی که شهادتین را اظهار می کنند. و ایشون هم فرمودن بر این که آنچه که مطرح شده امامت جزء اصول مذهب هست، در جلد 3 صفحه 437 فالامامت من اصول المذهب لدین، امامت از اصول مذهب اصول دین نیست. بعد فرمایشی از آیه خویی رضوان الله تعالی علیه آوردیم ما، ایشون هم در کتاب و طهاره تنگی در شرح عروه در اینجا هم ایشون به صراحت می فرماید الولایه به معنى الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهبه، یعنی که از قبول نکند شیعه نیست، نه اینکه مسلمان نیست. و ایشون هم همینطور فرمودن بر این که ملاک در مسلمان بودن، در باز تنقی طهارت جلد صفحه 77 ایشون در اینجا دیگه به صراحت می فرمایند ملاک در اسلام و حفظ خون، احترام به خون و مال و برای شما عرض کنم ناموس فرد و توارث ارث بردن، جواز ازدواج، ملاک در اسلام شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم هست و هی التی علیها اکثر الناس، همینی که اکثر مردم، اکثر مسلمان ها، کلمه ناس که هر کجا میاد مراد اهل سنته، یعنی واژه ناس در کلمات فقهای ما غالبا که میاد در بحث برای شما عرض کنم ولایت و غیره، مراد از کلمه الناس عبارت از اهل سنته، میگه اکثر عامه، یه کلمه عامه، بعضی میگن العامه، بعضی میگن المخالفین، بعضی میگن اهل سنه، بعضی میگن نه الناس. بله، این فرمایشاتی که از ایشون آوردیم ما. و بعد خود آیت الله لزما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، که ما نتونستیم کتابش رو پیدا کنیم تصویر بگیریم، ولی من عبارتشون رو برای شما عرض کنم، نقل می کنم. ایشون هم میگه فحاصل الروایات ان العارف بشأنه مؤمن والمنکر الجاهل ضال والمنکر العالم کافر فلم یثبت الکفر الا للمنکر العالم. کفر برای اون کسانی که عالم هستند، میدانند، یقین دارند امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبره، با اینکه علم دارن انکار میکنن. بله، اینها راه نجاتی برای اینها نیست. همون تعبیری که خدای عالم در رابطه با آل فرعون دارد که واستیقنتها انفسهم و جهدوا بها، حقانیت حضرت موسی را میدانستن، ولی با اینکه میدانستند انکار کردند. حالا کسی نمیداند، شبهه دارد، با تقلید از بزرگان، با تقلید از علما، با تقلید از پدران و مادران که تعبیر هم آیت الله رزما خویی هست، هم حضرت امام هست، اینها به هیچ وجه در دایره کفر نیستند. اینها فردای قیامت راه نجات برای اینها هست. نتایج الافکار مولای آیت الله رزما گلپایگانی جلد اول صفحه 235. برای شما عرض کنم مرحوم آیت الله لزما عراقی از مراجع بزرگوار در کتاب الطهاره در صفحه 517، ایشون هم باز نسبت به غیر شیعه میگه اینها واسطه بین ایمان و کفر هستن، یعنی اونهایی که میدانن و یقین دارند امیرالمؤمنین خلیفه منصوب هست، ائمه امامان منصوب هستند، یقین دارند، با علم و یقین انکار میکنند، خب اینا تکلیفشون روشنه. ولی اونهایی که به این مرحله از علم نرسیده اند، تمام اینها چیه؟ اهل نجات هستند. و همچنین بزرگان و برای شما عرض کنم افراد دیگری، جناب آقای آیت الله سند که از مراجع بزرگوار نجف هم هستن، از دوستان نزدیک ما هم هستن، ایشون یک کتابی داره از صحابه بین العدالت و الاسمه، ایشون هم در صفحه 321 حدود نزدیک 15-16 صفحه ایشون بحث کردن. و در اینجا ایشون هم برای شما عرض کنم ثابت کردن بر این که فردای قیامت اون دست از اهل سنتی که عداوت با اهل بیت ندارن، نسبت به اهل بیت سب و شتمی ندارن، بغض اهل بیت رو در دل ندارن، اینها همه اهل نجاتن. بله، البته این رو ما عرض کنیم ها، اونجا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره برای تمام خلائق حاکمه، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه یهودی. اگر یک شیعه سیلی به صورت یک یتیمی زده، این ربطی به مذهب نداره، فردای قیامت باید مجازات بشه. یک سنی مال یتیمی رو خورده، باید مجازات بشه. یک مسیحی آمده مال کسی رو دزدی کرده، یک یهودی آمده سیلی به صورت یک مظلومی زده، مالک از اونا حسابش شده. از ربطی به بحث مذهب، ما داریم در رابطه با مسائل مذهبی بحث میکنیم، این عزیزان دقت بکنن. اگر چنانچه کسی هر مذهبی و هر دینی دارد، اگر این طبق رهنمود عقلش عمل بکند، میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. طبق رهنمود عقل، شارع به ما بگد یا نگد، ما میدانیم سیلی زدن به صورت یتیم درست نیست، دزدیدن مال مردم درست نیست. شارع به ما بگد یا شارع به ما نگد، خدا به ما دستور بده یا نده، عقل به ما حکم میکنه. برخلاف نظرات عقل اگر ما حرکت کردیم، باید اونجا تاوان بدیم. البته این را ما داشته باشیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، تمام اعمال خوب را در یک کفه میگذارن، اعمال بد رو هم در یک کفه میذارم میسنجن. شما میخواد برید برای شما عرض کنم میوه بخرید، بابا میذاره روی ترازو، اون طرفش هم مثلا یک کیلو دو کیلو هر چه هست چی میگه. یا بعضی وقتا هست که خب زمان سابق اینطوری بود که مثلا میبردن، مثلا کشاورز پول نداره، مثلا یک کیسه گندم رو ور میداره میره مغازه میکشه میگه آقا این گندم من اینقدر پولشه، آقا به من اینقدر قند بده، اینقدر چایی بده، اینقدر شکر بده، اینقدر چه بده. فردای قیامت هم اعمال ما اینطوریه، اعمال خوب ما توی یک کف است، اعمال بد ما به یک کف است. اینها رو یه مداری با هم میسنجن. اعمال بد ما مثلا 90 درجه هست، اعمال خوب ما 100 درجه هست. خب اینا رو کسر میکنن 10 درجه اعمال خوبمون اضافه اومد، ما میشیم اهل نجات. یا نه اعمال بد ما 90 درجه هست، اعمال خوب ما 70 درجه هست، تازه 20 درجه هم اونجا بدهکاریم ما. ببینید اونجا خلاصه مو را از ماست میکشن، هیچ خلاصه ملاحظه در اونجا نیست. این ملاحظات هست ولی از اون طرف هم در شفاعت بازه. خدای عالم به رسول اکرم اون مقام محمود که مقام شفاعت کبرا هست داده. خود رسول اکرم فرمود هم شیعه دارد هم سنی دارد، انما ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو ذخیره کرده ام برای اون دست امتم که گناه کبیره دارن. بله شفاعت بیادیست مسئله نیست، اون شفاعتم شرط شروطی دارد دیگه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت ها همه به اذن خدا هست. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن مگر کسانی که در کارها کاری انجام دادن رضایت خدا و رضایت نبی مکرم و اهل بیت رو دارن. البته اینها رو یه مقدار باید مرزبندی ما بکنیم دوستان عزیز، همینطوری فله‌ای نگیم اینها فله‌ای باید برن بهش، اینها فله‌ای باید برن جهنم. اونی که دلمون میخواد بخوام وارد بهش کنیم، دلمون میخواد وارد جهنم کنیم، قیامت اینطوری نیست دوستان عزیز. از آیات و روایات همینطور که عرض کردم، این بخشی از عرائضی بود که آوردیم. من به دوستان بارها توصیه کردم جلد دوم حق الیقین علامه شبر را، تو اینترنت هم از کتابش، حالا من نمیدونم ترجمه هم شده یا نشده، نسبت به حالات قیامت من به نظرم میرسد بهترین کتاب برگرفته از آیات روایات اهل بیت علیهم السلام هست. و خود مرحوم علامه شبر رضوان‌الله جنبنده قشنگی هم دارد، یعنی اضافه اینکه روایات را آورده پیام روایت را هم بیان کرده، نتیجه روایت هم بیان کرده. یک دفعه که روایتی نقل میکنیم رد میشیم میریم.
بله.
امیر المؤمنین فرمود همت سفها الروایه، سفیهان اونا که عقل ندارن بعد یک روایت رو میخوانن رد میشن. همت العلماء الدرایه، عالمان میان درایت میکنن، یعنی وقتی یک روایتی میخوانن بررسی سندی میکنن، بررسی دلالی میکنن، این روایت با روایات یا در تعارض است در تعارض نیست، پیام این روایت چیه، پیام اول، پیام دوم، پیام سوم، اینطوری تحلیل میکنن. من باز توصیه میکنم به دوستان آیت الله مؤمن رضوان الله تعالی علیه کتابی دو جلد داره در رابطه با امامته. من خیلی خوشم میاد از روش ایشون، یک روایتی که نقل میکنه بررسی سندی و غیره میکنه، بعد میگه آقا از این روایت ما این مطالب رو استفاده میکنیم، 1، 2، 3، 4، 5 الی آخره. این برداشت از روایت، تحلیل روایت، درک پیام روایت، این مهمترین چیزیه که من اون دست از عزیزان که از بنده حرف شنوی دارند، از عزیزان علما، منبری های بزرگوار، مداحان بزرگوار، از اینا خواهش میکنم دستشون رو میبوسم، پیشانشون رو میبوسم، تا تلاش کنن یک روایتی میخوان نقل بکنن، در یک موضوع تمام روایت رو ببینن، نه یک روایتی دید خوشش آمد، بله اگر من بالای منبر بگم مردم بگم به به و چه چه، یا من بالای منبر بگم مردم رو میترسانم. این ملاک نشه. چه بسا بعضی از روایات میاد چیه؟ مردم رو مایوس میکنه. حتی همین دو رکعت نمازی هم که میخونه اون رو هم نمیخونه. مثلا بیاد بله بله الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتره. خب ما بریم بالای منبر این رو با آب تاب نقل کنیم در محواره در پر فضای مجازی. خب بابا روزی 10 تا 20 تا غیبت میکنه، بعد من روزی 20 تا 30 تا بدتر از اینا، بس کار من دیگه تمامه، دیگه نماز من روزی من فایده. خب این مایوس میکند مردم را، این خلاف شرع حرامه. اگر ما در رابطه با غیبت میخوام بحث بکنیم، بیایم بگیم ما غیبت مراحلی دارد، یک دفعه غیبت پدری، غیبت مادری، برادری و غیره، یا یک غیبتی مثلا فلانی مثلا بد قضا میخورد، فلانی مثلا بد راه میرفت، یک دفعه نه، یک غیبتی میکنیم، این غیبت باعث میشه که به گوش اون فرد برسد، به گوش افراد فتنه درست کند، چه بسا از این قتل و شر بپاخیزد. بله قطعا یک غیبتی که منجر به فتنه بشود، منجر به قطعا از زنا بالاتر گناهش، هیچ شکی درش نیست. الفتنه تو اشد من القتل. ولی این که ما بیاییم بگیم آقا هر غیبتی کردیم ما، شما که دارید اینجا نشستید مثلا غیبت فلانی رو کردید، یک زنا در پروندن، این درست نیست. یه مقداری فقه الحدیث داشته باشیم. همت العلماء الدرایه، همت السفها الروایه. اینها رو ما یه مقدار دقت کنیم، عزیزان طلبه ما، برادران بزرگواری که در نشر معارف دینی دارن تلاش میکنن، یا به تعبیر امام معظم رهبری در جهاد تبیین دارن تلاش میکنن، اگر میان به روایات میرسن، کلمات بزرگان میرسن، کلمات مراجع میرسن، را ما میبینیم بعضی از آقایان دم از تقریب میزنن، یک عبارتی از امام رهبری مراجع به نفع خودشون هست، با آنچه که در ذهنش از تقریب درست کرده قبول میکنه، و اونی که به ذهنش هست که خلاصه تقریب نمیداند، اینها را کنار میگذارد. این درست نیست، اینها روش های تقریب نیست، تخریبه. تقریب درست این هست که ما فرمایش یک بزرگوار رو میخوام نظرش رو بدانیم، ببینیم در مجموع در یک جلسه یک مطلبی گفته، جلسه دیگر هم گفته، جلسه بعد هم گفته، اینها را جمع بکنیم، از این کلمات این بزرگ نتیجه بگیریم آقا ظاهر قضیه این هست، ظاهر قضیه این هست. شما من به عنوان نمونه، مرحوم علامه مرحوم شیخ صدوق کتابی در الاعتقادات آمده، اعتقادات شیعه رو مطرح کرده. من یک آدرسی میدم به دوستان، صفحه 77 این کتاب رو ببینید. روایاتی که بارها ما گفتیم که قیل للصادق علیه السلام ان رجلا یسجد فی المجلس و یسمی یسب اعضاءکم و یسمیهم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارد به نام تصحیح الاعتقادات. در این کتاب تصحیح الاعتقادات ایشون میاد نسبت به فرمایشاتی که مرحوم شیخ صدوق دارد نقد کرده. دو تا عالم، دو تا بزرگوار، آقایان تصحیح الاعتقادات صفحه 137، اون 107، این 137، 30 تا بالاتر. شما ببینید مرحوم شیخ مفید نسبت به برداشت شیخ صدوق از روایات چطور حمله کرده و چه تعبیر تندی هم دارد. آخرش هم میگه آقای شیخ صدوق، این برداشتی که شما کردید
و هازا رأیون یزر به صاحبه فی دینه. من گمانم دیگه فوش بدتر از این نمیشه داد. دیالا فوش علما دیگه همین که فوش چاروا داره. و هازا رأیون یزر به صاحب یزر صاحبه فی دینه و یمنه المقام علیه ان الاستبصار. ایشون آمده یک تحلیلی کرده نسبت به این روایات به قدری زیبا، به قدری عالی چیز کرده، مرتبط به وحدت و تقریب و برخورد با اهل سنت هم هست که اگر ما در تقریب همین روایت که شیخ صدوق آورده و نقدی که شیخ مفید داره ملاج قرار بدیم، خیلی چیزا برای ما روشن میشه. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید. بسیار عالی، بسیار زیبا. این ریزبینی هاست که انسان رو بالاخره به اون حد درایت انشاءالله میرسونه. یک نکته ای که در لابلای صحبت این افرادی که داشتن ادعا میکردن شیعیان تکفیر رو دارن نسبت به همه اهل سنت ابراز میدارند، یک فردی به اسم شیخ یوسف بحرانی اینجا صاحب حدائقه که اینها زیاد بهش استناد میکنن، میگن که این آقای صاحب حدائق خودش اومده چه این مطلبی رو داشته، این تکفیر رو نسبت میدن به این عالم بزرگوار. حالا دو نکته اینجا هست. یکی اینکه آیا واقعا صاحب حدائق خودش این گونه بوده و این مطلب رو به این شکل بیان میکرده، این یک جای مطلب. حالا یه قسمت دیگه هم بالاخره ایشون رو نماینده مشرب اخباریگری، یک مشربی که بخوایم بگیم دیگه اگر ایشون به این قائل نشد دیگه میتونیم بگیم تقریبا بین شیعیان کسی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که بالاخره یک تعصب بیشتری حداقل بین اخباری ها ما میتونیم نسبت به اصل شیعه گری مثلا حالا به یک بیانی ذکر بکنیم. حالا نظر خود مرحوم بحرانی به چه شکل هست؟ این ادعا درست هست؟
بله، مرحوم بحرانی رضوان الله تعالی علیه متوفای 1186. ببینید اینها مشهور بر این است که ایشون اخباریه و بنده خودم همچه عقیده‌ای رو ندارم. حالا اخباری مثل صاحب کتاب الفواده المدنیه و غیره اینها، اینا اخباری هستند و اجتهاد رو باطل میدانند، تقلید رو حرام میدانند. الان هم در گوش کنار کشور ما هستند، در عراق هستند، در بعضی از کشورهای دیگر اخباری هستند. این اصلا ما نباید تقلید کنیم. اصلا من معتقدم یکی از فاسدترین عقیده ها، لجنترین عقیده ها، عقیده اخباریگریه. یک عده قرآنی هستن، قرآن بسندگی هستن، میگن ما اصلا به اخبار نباید نگاه کنیم، هرچه از قرآن، یعنی دنیا جنگل مولاست. یک عده هم اخباریگر، ما به هیچ کار نداریم، ما خودمون بریم بریم اخبار چی میگه. چرا باید مقلد باشیم؟ مگر ما گاو گوسفندیم که بخوام مقلد باشیم؟ اینا هر دو گمراهند. ملاک کتاب الله و سنتی. مرحوم صاحب حدایق، مرحوم صاحب بهار رضوان الله تعالی علیه، تقریبا تمایل مایی نسبت به اخباریگری دارن، ولی اخباری نیستن اینها. یه مقداری نسبت به اخبار و احادیث شاید مثلا در مقایسه صاحب جواهر، صاحب ریاض، پسر صاحب ریاض مرحوم سید مجاهد، امثال اینها را با هم مقایسه کنیم با صاحب حدایق، خب میبینیم اینها اصولیتشون بیشتر از خلاصه اخبارگریشون هست. ولی نه، شما کتاب حدایق از اول تا آخر همه اجتهاده، همه اجتهاده. بله بله، ایشون یک مبنایی دارد، همون جلد اول 70-80 صفحه میاره، آقا تمام احادیث کتب اربعه صحیح هست، چی هست و چی هست اینها. این هم سر جای خودش نقد شده. آیت الله لازم خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول معجم رجال الحدیث پنبه اینها را زده، خیلی هم عالی زده. من گمانم کسی بهتر از آیت الله لازم خویی پنبه این فرمایشات صاحب حدائق اینها را نزده. حالا یک بحثیست علمیه. شیخ صدوق یه حرفی میزنه، شیخ مفید میاد نقدش میکنه. شیخ مفید حرفی میزنه، شاگردش سید مرتضی میاد نقد میکنه. سید مرتضی حرفی میزنه، شاگرد بزرگوارشون شیخ طوسی میاد نقد میکنه.
شیخ طوسی حرف میزنه، ابن ادریس صاحب سرائر میاد نقد میکنه. به تعبیر امام نقد از هدایای خدا به مسلمان ها هست، به بشره. با این نقد خیلی از مسائل حل میشه و فقه شیعه که فقه پویا هست راه نقد رو باز گذاشتن. ما بیان بگیم آقا جناب آقای ابو حنیفه 150 سال قبل یه حرفی زده، ما دیگه نباید رو حرفیشون حرفی بزنیم. یه تعبیری داره محمد رشید رضا در این کتاب المنارش، میگه آقا قرآن میگه در وضو باید پاها رو مسح کرد، سنت میگه مسح کرد، عمل صحابه میگه باید مسح کرد، ولی بزرگان ما میگن چون ائمه ما گفتن پا را بشورید ما باید پامون بشوریم، یعنی خلاف قرآن سنت سیره صحابه. خب این نشد مذهب، این نشد دین. این رو داری دقت کنیم. من تقاضا میکنم از عزیزان و فضلای اهل سنت در این زمینه حرفی دارن تشریف بیارن، ما 10 دقیقه یک گروه این تریبون در اختیارشون قرار میدیم، بیان ادله خودشون رو مطرح بکنن، ما هم ادله خودمون رو مطرح میکنیم، مردم بشنوند. حالا اگر حرف شما به قول
خریدار داشت
بخرن، یعنی ما بیایم کالای خودمون رو تو این بازار نورانی معرفتی به هر راز بگذاریم. من میگم آقا کالای من خوبه، شما میگید کالای من خوبه، این مشتری هست که انتخاب میکند کدام کالا را بردارد، کالای منه برداره یا کالای شما را بردارد. قرآن هم میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این اولا نسبت به صاحب جواهر. صاحب جواهر من 10 تا عبارت از ایشون یادداشت کردم. حالا من نمیدونم اگر تلفنی چیزی داشته باشیم
اشاره بکنند.
بله اگر نداریم ما
بله استفاده میکنیم از محضرتون. عزیزان بیننده هم توجه داشته باشن، ما قرعه کشی رو هم انجام دادیم. افرادی که ممکنه الان به تازگی پای گیرنده ها اومدن قرعه کشی رو انجام دادیم و شماره ها هم اعلام شد. نفر اول سرکار خانم زاره، نفر دوم سرکار خانم حیدری. بله شهرشون رو ظاهرا اینجاها برای من نفرستادن. بله. عزیزان اتاق
فرنگی کش که مال اصفهان بود، این مال طرفای مشهد بود، 913 915.
بله این مشخص 915ش بود. درسته.
بله
بله بله همه هم خانم هستند. حالا امشب هر 4 نفری که برنده شدن، 2 نفر اول خانم زاره، نفر دوم خانم حیدری، که اینها این 2 نفری هستند که جایزه 500,000 تومانی رو گرفتن. نفر سوم سرکار خانم فیض عارفی و نفر چهارم سرکار خانم امیری که این 2 نفری هستند که جایزه 250,000 تومانی نصیبشون شده. الحمدلله انشالله که
مبارکشون باشه.
بله مبارکشون باشه و مابقی عزیزان هم انشالله
جلسه آینده سری در اثره بودن به حسابشون واریز میشه دیگه.
بله بله شماره کارت رو هم میدن. بله فرستادن و گرفتن و حالا حتما اطلاع رسانی های بعدی هم توی همین شبکه های مجازی انجام خواهد شد. این مانع از این نشه که این تلفن هایی که زیرنویس میشه رو فراموش بکنید. تلفن ها در اختیار شما هست، انشالله تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. اگر سوالی، مطلبی، دغدغه خاصی داشتید مطرح بفرمایید، انشالله مستقیما با حضرت استاد ارتباط برقرار میکنید و سوال خودتون، دغدغه خودتون رو انشالله مطرح خواهید کرد. حضرت استاد در خدمتتون هستیم توی این بله. یک ربع باقی مونده.
بله در رابطه با این ملا من ببینم چقدر شما میتونیم عرض کنیم. 10 نوع عبارت ما از صاحب حدایق ثبت کردیم که در این 10 مورد خلاصه این 10 مورد این هست: کلید بهشت جهنم دست کسی نیست، کلید بهشت جهنم دست رسول اکرم امیرالمومنینه. و اونجا هم اینطوره نیست که بیان بگن آقا هرچی شیعه هست بیاد بهش، هرچی غیر شیعه هست بره جهنم. ملاک در اونجا شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت نبی مکرم هست. اگر عداوتی نسبت به اهل بیت نداشته باشد، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، نسبت به اهل بیت در بعضی از جاها داره که ناسزا به اهل بیت نگه، توهین به اهل بیت علیه السلام نکند، اینها براشون راه نجات باز هست و عاقبت هم وارد بهش خواهند شد. این فرمایش صاحب حدایقه که این آقایان جناب آقای حیدری میگه، صاحب حدایق میگه هر چه غیر شیعه است، نجس است، کافر است، چی است چی است، اگرم میگن به قول پاک هستن در دنیا در آخرت، این حرفا نیست بابا دیگه. اگر شما این کتاب ها را دیدید، ما هم دیدیم عزیز دل من، یک جلسه ایشون تشریف آوردن منزل ما و عزیزمون جناب آقای علی دوستم تشریف داشتن، گفتم آقا سید بزرگوار این حرفایی که دارید میزنید شما تو رسانه های وهابی هم داره پخش میشه، ولی من فرمایشات ایشون رو دیدم در خیلی از این کانال ها و گروه ها گذاشتن، ولی ببینید شیعه ها چه دارن میگن. آقا یک دفعه شما نظر خودت رو میگی، مسئله نیست، آزادی، و اینکه بیای بگی آقا هیچ عالم شیعه همچ حرفی نزده، صاحب حدا بابا جان، شما وقتی از صاحب حدایق نقل میکنید، کتاب های ایشون در اختیار همه مردم هست، میبینند، و وقتی ثابت میشین فرمایشات شما بی اساسه، اون وقت موقعیت علمی شما زیر سوال میره، دیگر حرفهای شما را مردم نمیخرند. ببینید من از همین حدایق، من تصاویرش همه را هم گرفتن دوستان ما، الحدایق الناظره فی احکام الاطره الطاهره، و اتفاقاً اینه یه مداری برای شما عرض کنم، چیز کردن که دوستان ما یه مدار تقسیم ثلاثی، بله ایشون در این جلد 22 صفحه 247 میگه مردم فردای قیامت سه دسته هستن: مؤمن، کافر، مسلمان. مؤمن کسی است که عرف الامام و دانه بها، کسی که امامت رو شنیده و قبول کرده. دومی من جهدها و انکرها، علم دارد به این که امامت حقه، ولی با علم و حقانیت اینها انکار می کند. سوم کسی که نه علم ندارد، و در روایات ما هستن به من لا یعرف و لا ینسب، کسی نه شناخت دارد نه توهین می کند. بعد ایشون میگه این طبق روایاتی که آقایان دارن، برایش مرز کنم معلی بن خنیس و دیگران از امام صادق سلام الله علیه، یک دسته اون وسطی ها که علم به حقانیت اهل بیت دارن و انکار می کنند و یا نسبت به اهل بیت جسارت می کنند، اینا تکلیفشون روشنه، اینا راه نجات ندارن. ولی اونهایی که شیعن و اونهایی که نه، علم به حقانیت اهل بیت ندارند و نسبی هم ناسزا، اینا اهل بهشت هست، به قول حرفی در اینجا نیست. باز ایشون در عبارت دیگر در جلد 10، متاسفانه اینها رو دوستان ما یه مقدارین چیزهاش رو، بله بله
بسیار خوب، حالا
بله عبارت دوم دیگه ما مجبوریم اینها را، بله حالا دیگه ما چون دیگه الحمدلله این قسمتش ما داره روشن، سری ما اشکالی هم پیش بیاد سری میریم میانبر میریم، خلاص صفحه کتاب رو میاریم. بله در رابطه با میگه ابن ادریس رضوان الله تعالی نوه دختری شیخ طوسی، میگه مستضعف کسی است که عارف به اختلاف مردم در مذاهب نشه، یعنی خیلی زیاد تو مسئله شیعه سنی اطلاعاتی ندارد، ولا یبغض اهل الحق علی اعتقادهم، نسبت به اهل حق نسبت به شیعه هم بغض کینه ندارد. بعضی ها هستن میگه چون شیعه ها معتقدن به اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خلیفه اول هست، اینها آدم‌های بدی هستن، اینها کافرن، مشرکن، چیان، نه همچه چیزی هم ندارد. و از شیخ مفیدم در کتاب قریه آوردن کسانی که یعرف و بالولا یتوقف و عن البرا، یعنی ولایت رو میشناسه ولی نسبت به خلاصه تبری، نسبت به اهل بیت چیه؟ توقف میکنه. میگه خلاصه مفهوم از اخبار این از اون کسانی که مستضعفن، یعنی حقانیت اهل بیت به گوششون نرسیده یا به گوششون رسیده علم برای اینها نیامده و انکارم نکردن، گفتن الله هرچه هست، شیعه به دین خود، سنی به دین خود. اینها میگه فردای قیامت طبق آیه شریفه الا المستضعفین من الرجال والنساء لا یستطیعون حیله ولا یهدون، اینها همشون فردای قیامت وارد بهش خواهند شد. عبارت بعدی باز در حدایق جلد دوازدهم صفحه 291 ایشون میگه آقا در وقت ائمه علیهم السلام روایات مستفیض داریم که مردم به سه دسته بودن، مؤمن، کافر، مستضعف. مؤمن مقر به امامت ائمه هست و کافر منکر هست که همون نواسب هستن. بله، ول اولان من اهل الوعید بالجنت و النار، اولی اونهایی که معتقد به امامت اهل بیت هستن اینها بهشتی هستن، اونهایی که نسبت به اهل بیت ناسزا میگن اینها جهنمی هستن، اما اونهایی که نه ائمه را قبول دارن و نه نسبت به ائمه اهانت میکنند اینها مرجون الامر الله، این بستگی دارد به رحمت خدای عالم، فردا خدای عالم با اینها چه کار بکنه. این دیگه فرمایشات مرحوم صاحب حدایق هست که ما دیگه نباید اینها را نبیاییم همه مسائل رو چه کار کنیم، به قول بر مبنای حرفای خودمون. در جلد 12 صفحه 291 ایشون میگه اینها مسلمان هستن، اونهایی که ائمه را قبول ندارند ولی ناسزا هم نمیگن، شیعه را ناسزا نمیگن به خاطر اینکه معتقد به امامت، مشرک نمیدانن، واجب القتل نمیدانن. اینها فردای قیامت همشون چیان؟ اهل بهشت هستن. در جلد بازم کتاب حدایق در جلد اول صفحه 114 میگه خلاصه اونی که مورد تأکید است در روایات ما المستضعفین من المخالفین، اون دسته از اهل سنتی که مستضعفن، مستضعف یعنی حق به گوششون نرسیده یا حق رسیده به گوششون انکار نکرده اند، ممن یرجا لهم الفوز بالجنه. از روایات ما استفاده می کنیم اینها امید رفتن بهشت برای اینها هست. خب وقتی این رو صاحب حدایق به صراحت میگه، یا مثلا الا ان ظاهر جمله من الاخبار ان عاقبت امرهم الى الجنه، جمله از روایات ما میگه بابا این اهل سنتی که ائمه را قبول ندارند ولی ناسزا هم نمیگند، عداوت هم ندارند، عاقبت امر همشون وارد بهش میشن. حالا این صاحب حدایق داره میگه، وقت ما بیام بگیم صاحب حدایق معتقد هست تمام اهل سنت نمیدونم چنینه چنانند و اگرم میگه در دنیا طهارت دارند در آخرت اینها اهل، این دی صاحب حدایقه. میگه ظاهر بخشی از روایات ما این از عاقبت امر این آقایان اهل سنت که عرض کردم امامت ائمه را قبول ندارن داشته باشن دوستان و نسبت به ائمه هم ناسزا نمیگویند، به خاطر عقیدشون جهنم نمیرن، عاقبت میرن بهشت. حالا اگر یه گناهی کرده باشد، خدایی نکرده، اون گناهش مال خودشه، فرقی نمی کند، اون گناه شیعه هم کرده باشد، سنی هم کرده باشد، مسیحی هم کرده باشد، هر کس نسبت به گناه خودش باید جواب بده، ولی بحث ما در رابطه با مسائل عقیدتی هست. باز در حدایق جلد 22 ببینید، ایشون میگه کسانی که نسب ائمه نمی کنن، جاهل به امر امامت هم هستن، و هم اکثر الناس فی زمان الائمه، اکثریت مسلمان ها زمان ائمه اینطوری بودند، یعنی امامت ائمه را قبول نداشتند و نسبت به ائمه هم جسارت نمی کردند. روایات مستفز داریم. بعد در آخر میگه ربما دلت بعض الاخبار على دخولهم الجنه بسعه رحمت الهی. این بابا صاحب حدایق به قول شما اخباریه، حالا که ما گفتم قبول نداریم اخباریه، شما میگید اخباری هست. و دو شبکه‌های وهابیام عمدتاً میان، بله صاحب حدایق اینو گفته. من اون دفعه مرض کردم، ما مناظره آخرین مناظره که با پروفسور قامری داشتم در منزلشون سال 95-96 بود، چند تا از بزرگان اونجا بودن، جناب آقای دکتر مبلغی بود، دکتر زمانی بود، آقای دکتر معارف بود، دکتر عادل بود از ایران، این بزرگواران بودن. ایشون آمد یه تیکه های حدایق گذاشتن، ببین مراجع شما میگن سنی ها نجسن کافرن، ما همونجا لپتاپ در آوردیم گفتم آقا این داره نقل قول میکنه و بعد رد میکنه، این انصافه بله. که ما بیاییم قولی که صاحب حدایق از دیگران نقل کرده و رد کرده، اون وقت بیاییم این رو ملاک قرار بدیم. ببینید یکی از علمای شیعه گفته که سنی ها چنین چنان، اینا بفرما ربما دلت. دوستان مانیتور رو دوباره بدن، اینو یه مقدار درست بکنن این قسمت رو. ربما دلت بعض الاخبار على دخولهم الجنه، روایات ما دلالت می کند که اهل سنتی که عرض کردیم اینها چی اسمش سب ائمه را نمی کنند، توهین به اهل بیت ندارند، شیعه را هم که به خاطر اعتقاد به امامت کینش در دل ندارند، اینها وارد بهش می شوند به سعت رحمت الهیه، با اون رحمت وسعه وسیع خدای عالم. از این بهتر عبارت بگه صاحب هدایه. آخو بابا انصاف هم یک چیزیه. به قول حضرت زینب سلام الله علیه، امن الانصاف یبن طلقا، این انصاف فرزند طلقا که زن بچت همش در خلاصه حجاب باشن ولی زن بچه اهل بیت اینطوری پیغمبر. الا ای حالین اینها تا این عبارت ششم، بله ما 10 عبارت ازشون یادداشت کرده بودیم، از این 10 عبارت 5 تاش رو عرض کردیم. حالا شما جلسه بعدی ان شاء الله بفرمایید که ما از عبارت ششم ماندیم ما اینجا. بله
هستیم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد، هرچند با یک سند هم اگر کسی اهل پیدا کردن حق و معرفت باشه بهش میرسه، اما خب بالاخره چون ادعای فردی بوده که خودش رو عالم به این نوع منهج ها و بالاخره این رسم و رسومات میدونسته، جا داره که تک تک اینها رو بالاخره بولد کرد و ما هم استفاده میکنیم از محضرتون حضرت استاد. خیلی تشکر میکنم از محضرتون، الحمدلله استفاده کردیم این جلسه هم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الأجل مولاه الأجل مولاه.